سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بحث سال گذشته عرض کردیم یکی از تنبیهاتی که در مبحث قاعده رضا باید مورد بحث و بررسی جدی قرار بگیرد مقداری است که اگر بچه به اون مقدار شیر بخورد برای اون دست کسانی که ذکر شد حرام می شود. و عرض کردیم در مقدار سه تقدیر مطرح است که اگر یکی از این سه تقدیر محقق بشود این بچه بر مرضعه و لواحق او حرام خواهد شد. تقدیر اول که در سال قبل هم مطرح شد تقدیر به عدد بود که دو نظریه مطرح شده بود، یکی عدد 10 بود و دیگری عدد 15 بود که بحث تفصیلی آن تمام شد. تقدیر دوم تقدیر به زمان است، یعنی یک شبان روز یوم و لیلتون. دلیل بر تحریم مرتضع یا مرتضعه با این تقدیر بعضی از روایاتی است که در این باب وارد شده است. روایت اول موثقه زیاد ابن سوقه است که میگوید قلت لأبي جعفر عليه السلام هل الرضاء حد يؤخذ به فقال عليه السلام لا يحرم الرضاء اقل من رضاع یوم و لیلت او خمس عشر الى آخر روایت. روایت دوم مرسله صدوق است که میگوید حالا کلاس هستم بعدن یادمون بده اینو خفه بکنیم. در این مرسله که از امام باقر و چنان که در وسائل هست از امام صادق سوال می شود که آیا رضاء محرم حدی دارد؟ امام می فرماید لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليله او خمسه عشر رضعه الى اخر الروايات. روایت اول موثق است. چه فرقی بین روایت موثق و حسن هست؟ صحیحه با حسن چه تفاوت داره؟ امامیه عادلن، حسن هم امامی هستن ولی بعضی ممدوح هم، یعنی عدالتشون روشن نه. به اینی که سوال کردم میدونستم میدونست شما اگر ندونست هیچی، ولی در مصاحبه خارج گوهن ما سوال میکنیم میتونم بگم بیش از 90% نمیدونم از طلبا. نه بحث گیز نیست، نه بحث گیز نیست، اصلا مشخصه فرد عجیبه درس خارج خونده این بحث ها رو رفته. الا ایال موثق است. روایت دوم مرسله است، لذا از نظر سند ضعف دارد، ولیکن شهرت عمل اصحاب قدیما و حدیثا به این روایت منجبر ضعف سندش می باشد، لذا باشه بر اون مبناییست. بعضی مطرح میکنن که ضعیف نیست، ولی نه طبق مبنای تحقیقی ضعف خودش داره. اگر انجوار ضعف سند نداشته باشه، مثلا مرسلات ابن ابی عمر که بعضی میگوین ها مرسلش در حکم مسند است، اما این در همون بحث رجال ما قبول نداره این بحث رو، خیلی از حضرات هم نمیپسند. عرض میکردم هم در سند مشکلی ندارد و هم در دلالت، و انما الکلام پیرامون تفصیل دلالت این روایات در چند امر واقع می شود. امر اول آن است که آیا در رضای یومی و لیلی لازم است ارضاء و شیر دادن این بچه حتما در روز انجام بگیرد؟ یعنی شروع آن از ابتدای روز و پایان آن انتهای شب باشد، و یا این که عکس این، یعنی ابتداش اول شب و انتهایش پایان روز بعد باشد، و یا این که کافیست 24 ساعت این بچه از شیر این زن بخوره. چه ابتداء اون اول روز باشد یا ابتداء آن وسط روز. ابتداء آن اول شب باشد و یا وسط شب باشد، که به این ارضاء تلفیقی گفته می شود، یوم و لیل تلفیقی گفته می شود. این مسئله است مهم که آیا یوم و لیله، یعنی اول لحظه شیر خوردن بچه، اول صبح تا آخر شب بعد، طوری که اگر از ساعت 8-9 شروع شد دیگه یوم و لیله صادر نیست، یا نه از هر ساعتی که شروع شد به اندازه یک شبانه روز باید این بچه شیر بخورد. به تعبیر دیگر میتونیم بگیم آیا باید یک روز کامل و یک شب کامل شیر بخورد، یا نه یک شبانه روز ساعتی شیر بخورد. مراد از یوم و لیله چیه؟ در پاسخ به این سوال عرض میکنیم که ظاهر ادله و روایات آن است که یوم و لیل تلفیقی کفایت می کند. چون از جمله اقل من رضاء یوم و لیل عرف این را می فهمد که رضا باید به مقدار یک شب و روز باشد. نفرمود از فی یوم و لیلتن، بلکه می فرماید رضا یوم و لیله، یعنی 24 ساعت. نفرمود رضا فی یوم و لیلتن، اون وقت دیگه خود یوم و لیل موضوعیت ظرفی پیدا میکرد، میفهمید رضا شبانه روزی، رضا شبانه روزی یعنی همون 24 ساعت. لذا مفاد این جمله این میشود که رضا محرم نیست، چنان که مقدارش از حیث زمانی کمتر از روز و شب باشد. شکی نیست که رضا ملفق، رضا 24 ساعته کمتر از یوم و لیله نمی باشد. پس این ببینید اگر ما باشیم ظاهر خود این عبارت، می توانیم از ظاهر این عبارت استفاده کنیم که فی یوم و لیله معتبر نیست، رضا یوم و لیله معتبره. خود این عبارت چیزی ازش می فهمیده میشه به ظهور اینه. علاوه بر این، وقتی ما در روایات و احادیثی که مربوط به مقادیر زمانی برای موضوعات احکام هستند رجوع می کنیم، به عنوان یک قاعده کلی به دست می آید که مراد از یوم و لیل در اون موارد روز کامل و شب کامل نیست، بلکه مراد مقدار زمانی است که از قوس نهاری و لیلی حاصل می شود. مثلا مراد از ایام در ایام اقامت همین معناست و این خیلی تأثیر جدی داره. مثلا شما میخواید برید مکه، در مکه میخواید قصد اقامه 10 روز بکنید، به شما گفتن مثلا این مسئله در ماه مبارک اتفاق میفته، اونایی که 20 روزه هستن میخوان 10 روز در اونجا بمانن قصد اقامه کنن، میگن آقا شما 10 روز هستید. خب این 10 روز وقتی ما سوال میکنیم میبینیم 10 روزه کامل و 10 شب کامل نیستیم، یا 10 روز کامل 9 شب کامل فرقی میکنه، 9 شب کامل هم میشه، بلکه از حیث 24 ساعتی ما میبینیم بله درسته 10 تا 24 ساعت یا کمتر از 24 ساعت که شبش حساب نشه اشکال نداره در مکه هستیم. چرا؟ چون ساعت 10 صبح وارد شده این، از اون طرف ساعت 10 صبح هم خارج میشیم از مکه. مراد از ایام 10 گانه همین ایام 24 ساعت است. دقیقا برمیدید. و یا مثل ایام حیض و طهر، ایام عده، ایام خیار، خیار مجلس از چه؟ خیار حیوان از چه روزی شروع می شود؟ همون لحظه ای که معامله رو کردیم، 3 تا 24 ساعت و هاکذا. ما موارد متعدد داریم و این خودش یه قاعده خیلی مهمی است که حالا در مرحله بعد انشاءالله ما بهش می رسیم که کل ما اذا ورد زمان فی موضوع ورد زمان فی موضوع حکم فیکون المراد مراد الشارع منه از زمان و تلفیقی الا ما خرج بده. من این که دلیل خواستیم بیم احسنتون. لذا اعتکاف، روزه و مثل اینها که غیر یوم و لیل تلفیقی در اونها مراد است، یوم کامل و لیل کامل مورد نظر است، با دلیل خارجی از تحت اون قاعده خارج میشه. پس روشن شد، اگر زنی بچه ای رو از سر ظهر شروع کرد به شیر دادن، 24 ساعتش از همون سر ظهر شروع میشه تا سر ظهر روز بعد. در این 24 ساعت اگر این بچه رو شیر داد، این میشه برایش حرام. حالا دیگه ببینید خب دیگه درسته، یا 15 بار باشه یا نه شب و روز باشه. نه بچه ها متفاوت میشن، بعضی ها اصلا ممکنه 20 بار اصلا نهی بیان شیر بخورن، بعضی ها ممکنه 10 بار شیر بخورن، نه امکانه اینم وجود داره 10 بار اصلا شیر بخورن، اینم احتمال داره. بچه ها برای فرق میکنن، خود ما هم دیده ایم بچه ای هست که اصلا رها نمیکنه، هر دقیقه آقا باید این سرگرم بشه. البته شیر خوردن اینجا رو عرض کردیم، شیر خوردن سیره، نه اون مکیدنه های معمولی که ممکنه گاه به 10 بار مکیدن یک شیر خوردن ساده بشه. لذا از نظر تعداد اگر ما بخوام لحاظ بکنیم، اون تعداد ممکنه به 5 بار شیر خوردن محقق بشه. که بره کنار دیگه، گفتیم در بحث گذشته در تقدیر عددی توضیح دادیم، اگه یادتون باشه این مسئله رو بیان کردیم که باید سیر بشه که دیگه بره کنار خودش خود بخوره. خب این یه مطلب. بله قاعده بله که کل ما اذا ورد زمان فی موضوع حکم کان مراد الشارع منه الضمان التلفیقی، اونا خارج شده به دلیل. صوم باید 10 روز کامل در جایی که میخواد اقامه قصد اقامه کنه غیر از قضیه نمازه. لذا اینا با هم تفاوت میکنه. اگه کسی بخواد روزه بگیره، حتما باید 10 روز کامل در اونجا باشه. تلفیقی به درد نمیخوره. این خارج شده، دلیل ما داریم. چون دلیل خارجی داریم خارج شده از قضیه. به خلاف نماز. خب. همونجا اختلافه. ببینید در قضیه صوم عده از فقها میان فرمود یوم تلفیقی فایده ای نداره. دقت فرمودید؟ ولی عده ایم همین یوم تلفیقی رو قائلن ها، که میگن اگر ظهرم برسن قصد اقامه دیگه. بله؟
اگر نمیتونه بخوره مصافر، اگر قبل
نه خب حالا این بدونه که هست دیگه نمیتونه قصد اقامه کنه، بدونه که من 10 روز هست قصد اقامه که به اختیار ما نیست، که مگه اینکه واقعا قصد کنه که مثلا نر تا فردا بره، یعنی یا تردید داشته باشه در موندن 10 روز. والله اگر من وارد مشهد شدم میدانم من میخوام 10 روز بمانم، همین قصد داده. این قصد یعنی چی؟ بله باید بگیره دیگه، اگر میدانه که 10 روز در اینجا هست قصد اقامه است دیگه، قصد اقامه همینه دیگه، محقق شد. بله بله خوردنش بله دیگه. ببینید اصلا نه، من از همینجا کراه میفتم میرم در اونجا، از اینجا میگن آقا چند روز میخوایم، میخوام 10 روز بمانم، اونجا رسیدم باید روزه رو بگیرم، اونجا لازم نیست حتما آقا قصد این نیست که من آقا قصد میکنم از این لحظه دیگه الفاظ بولد فضیه، نیت شما بقای ده روز در اونجا، اقامت ده روز در اونجا. حالا در مسئله روز اختلافه، بعضی از فقها میفرماین که یوم تلفیقی کفایت میکنه. یعنی مثلا من اگر قبل از ظهر رسیدم روزم هم نخوردم، میدانم تا روز دهم قبل از ظهر هستم نه تا غروب. در فرمودید روز دهمشو تا همین ساعت هستم، اینجا میفرمن کفایت میکنه یوم تلفیقی. ولی بعض از فقها میفرمن نه، در روزه یوم تلفیقی فایده نیست، ما ظاهر روایاتمون اینه که باید ده روزه کامل بشه، لذا نصف امروزش حساب نمیشه. اگر میدانه که ده روز بعد از این نصف روز، نصف روز هست، ده روز کامل امروز باید بگیره، یعنی ده روز و نیم، درست شد؟ اگر نه، میداند که تا روز دهم کامل نیست، پس اقامه روزه محقق نمیشه. اونم دلیل داره ها، باز عرض میکنم اگر ما قائل به این بشیم که کفایت نمیکنه یوم تلفیقی، به خاطر ظاهر روایات وجود داره. خب ما یه قاعده داریم مبنی بر این که تلازم بین قصر و و اینطور تلازم بین خدمت شما قصر صلات و قصر روزه و چیز خدمت شما عرض بشه افطار به این صورت لزام مطرح کردن، ما نوشتیم ولی قابل نقضه. اون اینه، قاعدش هم اینه که الملازمه بین قصر صلات و افطار، کما و ان الملازمه بین تمام و عدم افطار. اینه، اینو مطرح کردن، یعنی به عنوان این صورت متلازم مطرح کردن، اما همین قاعده نقض شده. یعنی در اونجا آمدن عده‌ای از فقها فرمودن نه خیر، ظاهر روایات در بحث خدمت شما عرض بشه روزه یوم غیر تلفیقی است، ظاهر خدمت یوم غیر تلفیقی است، قاعده یوم تلفیقی رو دلالت داره که روز نماز رو حتما شامل میشه، دقیق فرمودید، و روی همین جهتی که میگن آقا در اینجا اینا از همدیگه انتفاق پیدا میکنن، دقیق فرمودید، لذا اون قاعده رو در اونجا بعضی نرم. الا ایهاله ما اگر قائل به تلفیق شدیم، خب طبق قاعده است، اگر خارج شدیم یعنی قائل به تلفیق نشدیم، این به خاطر دلیل خارجیه. خب امر دوم ظاهرا اگه شروع کنیم به جایی